السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. استفاده کردیم، واقعا حظ و بهره بردیم از روزخانی برادران عزیز و ارجمند و جبهه‌های اسلامی، آقای فاطمی نژاد، آقای احمدآقای ولی و شعرخانی برادر عزیز و ارجمندم حاجی سید حمیدآقای برقعی. انشاءالله اجر همشون با کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها. این یه نکته ای رو عرض کنم بعد چند جمله هم دعا کنم انشاءالله، و اون این است که ماها این روایت رو مکرر شنیدیم، یعنی اهل قوم باشی و دلاده حضرت معصومه سلام الله علیها نمیشه این روایت رو نشنیده باشی. چند تا روایت بیشتر نیست دیگه که هم راجع به نفس خود زیارت حضرت که وجب له الجنه، یکی هم زیارتنامه حضرت هست که باید هر وقت میریم این شرط ادب رو به جا بیاریم، یکم راجع فضیلت خود قوم هست که این بانو چون نگینی در او قرار گرفته است و درخشش قوم، عظمت قوم، برکت قوم، دار و ندار قوم همش از حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. و اونم این است که فرمود ان لله تعالی حرما فهو مکه، برای خدای حرمی است مکه است، و برای پیغمبر عظیم شان اسلام حرما فهو مدینه، برای امیرالمومنین هم فرمودن حرما فهو کوفه، و فرمودن ان لنا برای ما همه اهل بیت می حرمی است فهو قم. این روایت صحیح سند مشهور هم است. خب یه نشانه هایی باید داشته باشد. من سه نمونه رو محضرتون عرض بکنم به عنوان مثال. حالا نشانه خدا که حرمی دارد در قوم چیه؟ خدا و حرم خدا و حریم خدا و خانه خدا که به عنوان به اصطلاح نماد در این عالم است مکه هست دیگه. خب حالا حرم اهل بیت رو که همش اینجاست، اون ستا رو که جدا کرده علل قاعده باید یک نشانه ای رو در اینجا داشته باشد. تو وقتی میگه حرم اهل بیت، حرم ما میشود قوم، یعنی که اون نشانه هایی که در مدینه و حالا کوفه که گفته شده چون نجف نیزار بوده دیگه، یعنی امیرالمومنین خارج کوفه در واقع دفن شده است و پیغمبر عظیم شان اسلام در مدینه، باید یه نشانه هایی در قوم هم داشته باشن. این که حالا قوم منادی توحید ناب و حقیقی است، بوده و هست و تظهور حضرت ولی عصر هم خواهد بود. این مشکلاتی هم که گاهی پیش میارن برای تشیع، اونم تشیعی که منادیش انقلاب اسلامی باشه، چون درش توحید ناب و خالص هست، یعنی که میبینید میریزن و در حرم حضرت احمد ابن موسی، در حرم امام رضا هم سابقه داشته است، قبل اون در حرم امام حسین علیه السلام هم سابقه داشته است، در حرم خود خدا هم سابقه داشته است. اینا همیشه بوده و هست و تا ظهور منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر اینها ادامه داره. رگ رگ است این آب شیرین آب شور، این همیشه وجود داره. منتها مهم اینه که در این طور قضا یا این طور فتن ایمان اهل ایمان به باد نره، او که سر کفرش هست. و خیلی هم اتفاقا با بروز کفر کافران بیدار میشن. اونایی که انادی ندارن، لجوج نیستن، میگن خب حالا یه عده‌ای در یه مکان مقدسی نشستن، اونجا مشغول عبادتن، که بریزی اونها رو بکشی چه معنایی میتونه داشته باشه؟ یا پارسال در حرم علی بن موسر رضا اون دو طلبه مظلوم رو اونچنان با زبان روزه کشتن. اینا هستی که خیال کنید تمام شد، این آخرین جنایت این هاست؟ نه، اصلا چنین چیزی بعید هست، مقدور و میسور بوده باشد. همیشه تاریخ از این قضایا پره. مشکلشون هم با همین توحید ناب هست که در حال گسترش هست و روز به روز هم. البته اون توحیدی که فقط درش عبادت ظاهری باشه باش مشکلی هم ندارن، اونها با توحیدی که درش ولایت باشه مشکل دارن. اونا با همین قرآن اصلا مشکلی ندارن، اما قرآنی رو که شما از توی این قرآن امیرالمومنین و اهل بیت بیاد بیرون، با اون مشکل دارن. به قول مولویس دیگه، ما از قرآن مغز را برداشتیم، برنه پوست را نزد دیگران بگذاشتیم. البته میگه خران دیگه، حالا مولوی گفته ما چرا ادب به خرج بدیم. آره، یعنی مغز قرآن امیرالمومنین. شاید شنیده باشید که ابن عباس سفرهایی رو شروع کرد و بلاد اسلامی برای اینکه مردم رو همراه کنه و مهیا کنه برای ولایت عهدی یزید. یکی از جاهای بسیار بسیار مهم که فتح او از لحاظ فرهنگی یک پیروزی برای معاویه به حساب می آمد مدینه بود. آمد و بعد از ملاقات های عمومی شروع شد ملاقات های خواص اصحاب پیغمبر بیانو. چند روزی گذشت، گفت ابن عباس نیومده. پیغام فرستادن که معاویه تو رو خواسته. آمد و گفت که کجا بودیم، همه آمدن شما نیومدی. عذری آورد و خب حالا حالت چطوره، تو که نیومدی از ما احوالی پرسی. نمیتونست که متعرض ابن عباس بشه. گفت شنیدم ابن عباس قرآن تفسیر میکنی. گفت آره دیگه، ما کاری نداریم یه قرآنی برای مردم بگیم. گفت خب برای ما چند تا آیه تفسیر کن ببینم. ابن عباس شروع کرد یک آیاتی رو بیان کردن، از همون اولیش که شروع کرد، دومی سومی، داد معاویه در اومد بیرون. گفت حالا از همه آیه چسبیدی به این 6000 خورده آیه، همین چند آیه رو گرفتی. گفت چیکار کنم؟ گفت ابن عباس خب نمونه آیات رو بگو ببینم. گفت چی، من دارم قرآن بخونم، مردم از من میپرسن ابن عباس این نبأ عظیم که در قرآن آمده کیه مقصود؟ میگم من از پیغمبر سوال کردم، پیغمبر گفت علی ابن ابی طالب است. ابن عباس گفت من میخونم قرآن، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. مردم میپرسن که چی باید ابلاغ میکرد پیغمبر، که اگر ابلاغ نمیکرد رسالتش رو پایان نرسیده. میگم من اون چه که شاهد بودم ابلاغ ولایت امیرالمومنین بود، علی ابن ابی طالب. گفت حالا یه آیه دیگر بخون. گفت اتفاقا میخونم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. باز مردم از من سوال میپرسن خب این چه روزیه؟ میگم روزی است که پیغمبر دست علی را آورد بالا، فرمان کنت مولا و حالا علی مولا. گفت خب آیه دیگه بخون، حالا همه چند آیه هست. گفت خب میخونم اتفاقا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مردم از من میپرسن این اهل بیتی که یطهرکم تطهیرا هستن کی هستن؟ به زور میخوان بی بی ام سلمه سلام الله علیها رو هم بگنجونن توی، که ام سلمه خیلی عاشق اهل بیت بوده، خیلی فهمیده بوده، بصیرت داشته. آمد با این که میدونست، از پیغمبر سوال کرد، گفت یا رسول منم جزشو هستم یا نیستم؟ خودش قربونی کرد، همون نه تو نیستی، آره اهل بیت من معلوم هستن، فاطمه هست و شوهرش و بچه هاشن. ابن عباس میگه من همین آیه رو میخونم، مردم میگن خب این اهل بیتی که انما حسره دیگه، آیان اهل علم میشستن، این کیه؟ گفت که سوال کردم از مردم، از پیغمبر معلوم شد که فاطمه و شوهرش و بچه هاش هستن. خب آیه دیگر بخوان. گفت اتفاقا میخوانم انما ولیکم الله و رسول. مردم از من سوال میپرسن کیه ولی الله؟ این آیه در شأن کی بود؟ کی انگشترش رو سر نماز انفاق کرده؟ مردم از من میپرسن، میگم اتفاقا ما خدمت پیغمبر بودیم، بعد جبرئیل نازل شد، پیغمبر فرمود پاشید زود بریم مسجد که این آیه نازل شده، کسی در نماز انگشتر انفاق کرده که او ولی شماست. همه آمدند و کی بوده؟ گفتن علی ابن ابی طالب بوده. ما دیدیم که علی بوده. گو خواهی آیه دیگری تفسیر بکن. گو اتفاقا من دوباره شروع میکنم به آیه انفسنا و انفسکم در آیه مباهله. مردم از من سوال میکنن خب این نسائنا ابنائنا کی هستن؟ میگم دیگه برای اونا، میگه این نفس پیغمبر کی؟ انفسنا و انفسکم. میگم اون روز کسی نبود جز علی ابن ابی طالب. گو خوی آیه دیگری بخون، حتما با همین آیات رو بخونی. گو اتفاقا من میخونم، مردم از من سوال میکنن که ابن عباس اهدنا صراط المستقیم، صراط مستقیم چیه که ما باید هر روز در نماز بخونیم؟ من در جواب میگم که من از پیغمبر سوال کردم صراط مستقیم چیه، فرمود صراط علی ابن ابی طالب است. خب حالا آیه دیگری بخون، اتفاقا میخونم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. مردم از من سوال میپرسن که خدا و رسول که معلوم، این اولی الامر کیا هستن؟ میگم من ابن عباس از پیغمبر سوال کردم آیه اولی الامر کی است، کیانن مشخص بکن. فرمود هذا علی و بعده حسن و بعده حسین، یکی یکی تا وجود حجت آخر رو بیان کرد. آیات هی خوند آخرش معاویه عصبانیش گفت یعنی دیگه آیه این نیست، تو هر آیه میخوای از توش علی رو در بیاری. گفت چه کنم که قرآن به جز وصف علی آیه ندارد، بخوام تا صبح همینطور در میاد بیرون. یا وصف علی و دوستان علی و شأن و شوکت و جلالت و عظمت و فضائل و مناقب امیرالمومنین است، یا برای دشمنانش است، یا احکام خداست که شریعت است و از لسان این بزرگوار و ابنایش صادر شده است. دی قرآن مگه به غیر از اینه؟ حتی ریزترین مثلا مسائلی که ما از کنارش راحت میگذاریم، این انکر الاصوات لصوت الحمیر، بخونه دی قرآن، اینا همه است. آقای به خدا خودش الاغ رو خلق کرده به خوشم مسخرش کنه، هاشا و کلا، که این انکر الاصوات لصوت الحمیر، آخه الاغ بیچاره کلاس صوتی رفته، اختیار دست خودش بوده که حالا ایسکاشو گرفتی. میگه بدترین صدا صدای درازگوشانه، یه باطنی داره. وقتی سوال برسن از معصوم که کیه، مستاقش رو مشخص میکنه که کیه، که شما هم میدونید بر اون خودش و پیروانش و همشو از اول تا آخر انشالله لعنت باد انشالله. یعنی ببینید خیلی معینن و مشخصن بیان میشه. تازه این قرآن خب 70 تا بطن داره، 70 اونم نه بطنی که ما که عددی نیستیم، مفسرین و اعازم ما بفهمن، بطنی که امام معصوم بفهمه، از او 70 بطن تازه در میاد بیرون. اینی که باز در همین برهان شریف آمده است که سوال کرد از حضرت که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این یعنی چی؟ یکی از آیات سلیس و روان قرآن اینه، خیلی روشن قشنگ. فمن کان یرجو لقاء ربه، هر که امید داره به لقاء الله، دو تا کار رو باید انجام بده. فلی عمل عملا صالحا، عمل صالح انجام بده. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، تو عبادتش هم احدی رو شریک قرار نده. خب خیلی شفافه دیگه. باز از امام سوال میشه که آقا باطن چیه، حقیقت دیگری است. فرمود فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح یعنی ولایت جد ما امیرالمومنین. ولا یشرک به عبادت رب احدا، فرمود دیگری رو در این ولایت شریک قرار ندی. ببینید اصلا معنای آیه به کجا میرسد. قرض توحید نابی که از توش علی اولاد علی در میاد بیرون، اونا مخالف همین توحیدن که میان لو ملون با مشکلشون با جمهوری اسلامی چی هست، چیه مشکلشون، بیان بیان بکنن. عمده مشکل همینه. الا شما اعتراض دارید به چه قرآن آتیش میزنید؟ اعتراض دارید خب چرا چادر از سر زن برمیدارید؟ کسانی که تا دیروز تا میگفتی سنی ها، مثلا یه کلمه سنی زورشون میامد تو همین قوم، منادیان مراجع مرجعیت آینده زورشون میامد تو همین کلمه سنی رو میگفتی، نه شما وحدتی هستید، شما چنینید چنانید، بعد یه هم میرن پشت سر دختر سنی قایم میشن، آره بس شما یه جای دیگری تون سوخته، برای چیز دیگری سوخته. و الا نه مهسا هست و نه حجاب هست و نه حرفا. شما مشکل اساسی دارید، اونم معین و مشخص است که با جمهوری اسلامی است، با انقلاب است، و اونم معلومه. این که انسان نفهمه تو زمین آل سعود داره بازی میکنه دیگه خیلی نفهمیه، خیلی عجیبه. اووریا خب معلوم شد دیگه، خیلی هم لغزیدن لرزیدن از همین بچه حزب‌اللهی ها هیئتی خودمون، زود خیال کردن جا موندن. سر مرد رسیده سری لایف گرفته، آه من اینترنت داشتم، وا مصیبت ها، انگار مثلا جا مونده، رمی جمراتش چی بشه، الان حجش مشکل پیدا میکن. آبا اینقدر بفهم که دارن اربعینت رو به فراموشی میسپارن. اونایی هم که نلغزیدن طور دیگری در حال لغزش هستن. من هر کی ازم میپرسه که چی میشه، میفهمم بینی و بین الله آدم بی‌بصیرتی است. یعنی چی میشه؟ تاریخ پر از این قضایا بود. نور امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین مشخص، هیچ وقتم خاموش نمیشه. این راه کاملا مشخص. بعدم پاش هزینه داد. خب هزینه شم که داده میشه. یعنی چی میشه؟ یعنی مثلا جمهوری اسلامی علیه بالله سرنگون میشه؟ برو بابا، ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری، 400 آشغال و بانک و این چیزا رو آتیش میزنی، هیچ اتفاقی نمیفته. بعد اونی که خیلی مهمه باید دقت کنیم اینه، این روزها بعضیا نگران آینده ایران و انقلاب اسلامی هستن، اما ذره نگران خودشون نیستن. ببین چقدر عجیبه. نه عزیزم، تو کلا خودتو بگیر باد نبرش. یعنی طرف هیچ وقت نمیگه آقا، یعنی میشه شاید منم توی فتنه های وقتی بلغزم. بابا امجدش لغزید و سقوط کرد، من و شما نلغزیم. حالا چون معاصر و همه میشناسیم، گنده تر از اونم تو تاریخ بوده. طرف فکر اینه آها چی میشه، هیچی نمیشه، تو ایمان خودت نگه دار، خیلی نگران و بقیه نباش. اما اگر کسی نگران ایمان خودش بود، نگران ایمان خودش بود، بعد حالا این نگرانی ایمان بروزم پیدا میکنه، اون یه مقوله دیگریست، اونی که ما خودمون. این خیلی نکته لطیفی بود که نگران آینده کار هست اما نگران ایمان خودش اصلا نیست. انگار مثلا از خودش خاطرش جمعه. نه آقا، از خودت خیلی خاطر جمع. عبیدالله ابن عباس پدر دو شهیده. این بورس که دیدی توی فیلم امام علی، به خوب هم به حق هم چهرش رو نشون داده بودن، این بورس وقتی حمله کرد آمد در بصره، اون موقع نماینده امیرالمومنین در بصره عبیدالله ابن عباس بود، رفته بود قصبات سرکشی اینا نبود. وقتی برگشت دید بورس یک قتل عام عظیمی رو انجام داده، سر دو تا جوانش هم بریده گذاشته رو سینه‌شون رفت. عبیدالله ابن عباس با اون سابقه پیغمبر دیده نماینده امیرالمؤمنین بوده پدر دو شهید، لغزید رفت تو تیم معاویه ابن ابی سفیان. دیگه حالا بقیه که به ترتیب قد باید بیان جلو. بخوام مثال بزنم، شاید یه 50 دقیقه یه ساعتی اگر مبالغه نباشه، از همین ریزش های کله گنده انسان میاد حافظش که بیان بشود. حالا علی حالن و یک نشانه باطنی، یه نشانه ظاهری هم هست. وقتی حضرت ولی عصر دستور دادن به حسن ابن مسله جمکرانی که مسجد جمکران رو بنا بنهد و بنا گذاشته شد، حضرت اونجا دو تا نکته بیان می‌فرمایند، خیلی مهم، همش مهمه، اما این دو نکتهش، یکی این که به مؤمنان بگو رغبت به این مسجد پیدا بکنن. یعنی علامت ایمان یکیش اینه که آدم میل داره به زیارت مسجد جمکران. یکی اگه تو دل تنگ میشه برای مسجد جمکران، تلاش میکنی، دوستش داری، مشرف میشی، مؤمنی. اگه نه بیخیالی که آره باید یه فکری کرد دیگه. یکی هم فرمود هر کس دو رکعت نماز در این مسجد بخواند مثل اینه که دو رکعت نماز در بیت عتیق خوانده است، یعنی خانه خدا. اینم نشانه خانه خدا در قم. دو رکعت نماز میخوای بخونی مسجد جمعگران، مثل اینکه شما در خانه خدا خوندی. یک کسی به مرحوم آیت الله عظما بهجت گفت که آقا، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ منظورش بود که یک توجه یه چیز فرمود، اگه بیشتر از اینا میخوای، این مقام رو میخوای، باید بری مسجد جمعگران، اونجاست که این چیزها رو میدن، اونجاست که این خبر هاست. من نمیدونم چه خبره در این مسجد جمعگران که اینقدر اولیاء الهی دل در گروه این مسجد دارن. مرحوم آیت الله عظما بهاءالدینی فرمودن من وقتی حرکت میکنم، همین که میرسم مسجد رو میبینم، برای حاجت رفته، ما غم و غصه، غم و غصه میره، حاجت رو میگیرم، نرسیده به درون مسجد. مرحوم آیت الله عظما شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه مبارکه علمیه مداوم تا ظهور امام زمان در قم، ایشون وقتی خیلی آره نگران شده بود از بعضی از هزینه های قم، بعد دیده بود زمستون طلبه ها آره عبا ندارن، عباهای کهنه به عبای زمستونی ندارن، وضع هم خیلی وضع بدی بود. مرحوم شیخ محمد تقی آملی، آه چت قصه داری؟ آره همش گفتم من میرم مسجد جمعگران با عبا برمیگردم. همین بالا سر مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی سنگش هست دیگه، هر میرید اونجا بشینید، یک خلاصه عرض ارادتی به این عالم ربانی مجاهد که من مقابل رضا شاه برای جریان کشف حجاب، زن شاه بی حجاب میخواست بیاد حرمت دختر موسی بن جعفر رو خورد کنه، آمد جلو ایستاد، اجازه نداد زن شاه بدون حجاب بیاد تو حرم. خبر رسید به تهران، بلا فاصله رضا شاه حرکت کرد، بلا فاصله با توپ و تانگ که زن من رو جلوش گرفتن نره تو حرم، آمد و این شیخ رو انداخت زیر چکمه، چنان زدش لب و دندان و دهان و همه چیزش خورد شد جلوی جمع ها تو حرم با چکمه میزدش، باش هم تبعیدش کرد حضرت شاه عبدالعظیم شهر ری، که اونجا هم بسومش کردند و شهید شد. امام هم این شعر معروفه که میخونده، به یک کرشم دو کار برایت زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار. دیدن یار مقصود همین شیخ محمد تقی بافقی است، ببخشید شیخ محمد تقی بافقی، قبرش اونجاست دیگه. مرحوم شیخ محمد تقی بافقی بلند شد گفت من میرم، رفت مسجد جمعگران، صبح با حوالی 400 تا عبا برگشت که جمعیت اون روز طلبای قم. چی شد؟ گفت رفتم اونجا، گفتم یا صاحب زمان عبا میخوام، آقا رئیس حوزه از دل نگرانه، گفتم میام میگیرم. یا آقای کنار من بود اومد، آره گفت من نیت کردم، تاجر تهرانی بود، برای طلبه ها عبا بخرم، اما نه آماری دارم، نمیدارم به کی باید بدم، عجله هم دارم. گفت آمارش من دارم، بایدم به من بدی، 400 تا هست چقدر؟ گفت تو میگی چقدر، اینم پول چمدو بردار برو برای این حاجت های این چنینی هم ها. و قص علی هذا باب فعلله و تفعلله، بقیه بزرگانی که دل در گرو مسجد جمعگران دار، یه نشانه. اما اون نشانه پیغمبر چجور؟ باز این که ترویج معارف پیغمبر در قم هست هیچ جای شک و تردیدی نیست. اما یه شباهتی هم داره، دختر موسی بن جعفر وقتی آمد به قم، چنان مردم مشتاقش بودن، یعنی قم آقا سرفرازمون کرده، یعنی کاری کرده که تشیع سر و گردن آره سرش بالاست، ولی تاریخ یه جاهایی یه کارایی کردن در حق اهل بیت که آدم گاهی سرش رو پایین میندازه، گاه که چه عرض بکنم. اما وقتی به قم میرسه با افتخار، چی شده؟ دختر امام قرار بیاد تو شهر، چه استقبالی جالب. اینه این که جزء شعائر هست، حفظش کرده اهل قم، همه ساله سال روز ورود حضرت معصومه که میدانید دیگه، میرن نزدیک اون مزار شاه ابراهیم و اون جاده صاوه، اونجا با استقبال کاروان نمادین، یعنی یه روزی دختر موسی بن جعفر دختر پیغمبر از اینجا اومده، ما اون روز رو باید گرامی بداریم، اینقدر اهل ادب بودن. خب اینقدر جمعیت آمده مشتاق که حالا فاطمه معصومه خونه کی میخواد بره؟ دید بهترین کار همون کاری که جدش رسول الله کرده. حضرت رسول همینطوری شد، هم آمدن گفت شطر من رو رها کنید، هر جا رفت و نشست در خرخانی من اونجا میرم. اینم به سیره جدش عمل کرد، اتفاقا همین کار رو کردن. موسای خزرجی اونجا آمد و خلاص حضرت وارد بر این منزل شدن. اما اون نشانهی که در کوفه و نجف داره چی هست؟ از حرم امیر المومنین فرمودن علم میگریزد از نجف، آره، مثل ماری پنهان میشه و در قم سر در میاره بیرون. حوزه هزار ساله نجف به یک باره اون پناهگاه علمی شیعه میاد و میشود قم، و این ادامش هست تا ظهور وجود مقدس حجت ابن الحسن العسکری. هر کی سرش به تنش میارزید در معنویت، هر کی سیمش وصل بود در معارف و معنویت، میفهمید که باید سر به اصطلاح فرود بیاورد در مقابل دختر موسی بن جعفر سلام الله علیها. بعضی از بزرگان رو اشاره کردن در شعرشون، جناب آقای برقعی عزیز، خیلی از بزرگان ما میفهمیدن. مرحوم علامه طباطبایی به اواخر عمر، اواخر که ایشون بیش از یک دهه، آره، بیماری پارکینسون گرفته بود و میلرزید و خیلی سختش بود. 83 سال عمر مبارکشون بود. گفتن آها محرمزونه، اذیتی، بیاد افطار باز که بعد میرم. گفت 20 سال روزم رو با بوسه بر ذریح دختر موسی بن جعفر افطار کردم. یعنی نمیتونه دل بکنه به این کار. دیگه حالا بقیه مراجع رو که همه میدانید. هر کی مرحوم آی تیاره میفرمود دیگه، وای که آی تیاره شیخ و سکوت هست، چون حرف نمیزد. رفقایی که هستن در جلسه ایشون رو دیده بودن، رو قبرش هم نوشته شیخ و سکوت. مرتم 10 سال آشنایی با ایشون، 10 صفحه من نتونستم ازش در بیارم بیرون بنویسم. بعد گاهی چیزایی میفرمود، مثلا یکی از اون چیزایی نابش همین بود، میگو وارد حرم شدم دیدم عجب، انگار دوشهای وصله و این زوار که میان اینجا یه شستشویی میشند و میان بیرون، یه طور حالتی. چه اهل کشفش، چه اهل درکش، چه اهل علمش. اگر کشفش حقیقی، درکش واقعی، علمش از جنس نورانیت باشه، سر تسلیم در مقابل حضرت معصومه سلام الله علیها فرود میاره. که این ما هم مزین است، هم به ورود حضرتشون این ایام، هم به شهادتشون و هم به تولدشون. حتما مخصوص به زیارت حضرت بریم. این یه توصیه یکی از بزرگانه و ما هم سعی کریم عمل بکنیم. حالا که انسان نزدیک حرم درسی داره، کاری داره، میره جای خودش زیارت، اما گاهی از منزل به این نیت انسان حرکت کنه که بره دختر موسی بن جعفر رو زیارت بکنه. و بعد غافل نشید از آرمیدگان در حریم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. یه جمله منم روزه بخوانم. خب روزه حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب کبری، حضرت معصومه عزیزان خوندن. دوستم داشتیم که از برادر عزیزمون آشتی احمد آقای موسوی هم استفاده کنیم، عذری داشتن که قابل پذیرش بود. انشالله جلسات دیگه در خدمتشون هستیم. منم یه اشاره روزه اگر بخوام انجام بدم همینه. یعنی تو هر سال وقتی میخوام روزه حضرت معصومه بخونم همش یاد این میافتم. دیدید که ذریع حضرت معصومه یه تفاوتی با همه ذریع های اهل بیت داره، اونم اینه که دورش دیواره و دور دیوار رو ذریع کشیدن. حالا الان که جایی که پول میندازن رو باز کردن، اون داخل معلومه. میدونید که علتش چیه؟ با اینکه از قبل پایینم هست، توجیه بعضی از بزرگانی بود، عیب نداره همین قسمت پنجره رو هم باز کنن، عیبی نداره که مردم داخل رو هم ببینن، چون سرداب پایینه. علتش این بود که حرف این بود، میگفتن که اهل قوم که چشم نامحرم نباید به قبر دختر پیغمبر بیفته. الله اکبر از این ادب. حتی معروف بوده که اون سال اولی هم که دفن کردن، مردا که می اومدن چند متر فاصله داشتن، حق نداشتن بیان نزدیک، می گفتن این دختر پیغمبره، حواس باید جمع باشه، عقبتر وایسید. لذا بعدن هم که سلاطین و پادشاهان آمدن، اینا های اتاقک می ساختن که اگرم می خوان بیان یک حریمی داشته باشد. مردم قوم برا قبر حریم قائلن، حرمت قائلن که چشم نامحرم نیفته. اما یه مردم دیگری هم هستن در مدینه، اونها احترامی که قائل نشدن هیچی، بلکه خانه رو به آتش کشیدن. خودش نوشت به معاویه، گفت معاویه خودم هیزم دستور دادم، آوردن آتش زدن. معاویه صدای ناله فاطمه رو از پشت در من شنیدم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خدایا به پیغمبر و آل پیغمبر قسم، شر اشرار کید کفار به خودشون برگردان. معرفت ما رو نسبت به ذات مقدس خودت، ذات مقدس ائمه معصومین و حضرت معصومه سلام الله علیها بیشتر بفرما. مقدمات ظهور امام زمان فراهم بفرما. قلب مطهرش رو از ما راضی و خوشنود بگردان. چشمان ناقابل ما به جمال دلاراش روشن و منور بفرما. این قلیل عرض ارادت رو از همه ما و عزیزانی که فیض دادن قبول بفرما. روح امام عظیم الشان، علما، شهدا، شهدای دیروز حادثه شاه چراغ حضرت احمد ابن موسی و شهدایی که تو این مدت در این اختشاشات از دنیا رفتند و شهید شدند، روح همشون در اعلای لین از سایه مهمان حضرت معصومه سلام الله علیها بگردان. خدایا رهبر عظیم الشأن انقلاب ما رو تا ظهور امام زمان مؤید و منصور بفرما. بصیرت خاص به همه مردم ما از مراجع تقلید گرفته تا مادونش عنایت بفرما. خدایا قلب ما مملو از محبت علی و اولادش بفرما. سینه ما مالا مال از بغض دشمنان علی و اولادش بفرما. حاجات جمع روا بفرما، قرضا ادا بفرما، مرضا شفای عاجل کرامت بفرما. این دو جمله لعن رو هم با هم دیگه بگیم. بر لعنت شدگان در قرآن لعنت، بر لعنت شدگان در زیارت عاشورا لعنت. تقدیم به پیشگاه مقدس امام زمان صلوات قد کنید.